خب خانم آقای شب بر شما خوش. به نشست 133 کانون کتاب تورنتو خوش اومدین. امیدوارم که تابستان خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و با انرژی آماده پذیرایی از فصل سرمای تورنتو باشین این یکی دو هفته. عرض کنم امشب همطور که اطلاع دارین دکتر مهزاد بروجردی صحبت میکنن در مورد کتاب پژوهشی خودشون با عنوان ایران پس از انقلاب. از ایشون سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن با آغوش باز و امروز اینجا هستن که برای ما در مورد این کتاب که به تازگی منتشر شده دو سه ماه دکتر نه برای ما صحبت کنن. برنامه ماه اکتبر ما برخلاف همیشه که ما جمعه دوم ماه برنامه داریم، اولین جمعه ماه اکتبر خواهد بود. بنابراین به خاطر بسپارین لطفاً جمعه پنجم اکتبر خانم مهرانگیز کار صحبت میکنن، دو کتاب از ایشون معرفی میشه، خیابان نسترن و چگونه با حجاب شدیم. خواهش میکنم که تلفن ها و وسایل صوتیتون رو اگر امکان داره روی حالت وایبریت بذارین که موقع صحبت مزاحم صحبت نشه. نکته دیگر این که دوستانی که علاقمند هستن ایمیل های کانون کتاب رو دریافت کنن لطف کنین ایمیلاتون رو برگه‌ای که برای ما برای دست به دست میگرده برای ما بگذارین. و نهایتاً این که کمک های مالی رو فراموش نکنین. خواهش میکنم به ما کمک کنین، این صندوق کمک های مالی تو ردیفا بگرده، کمک های مالیتون رو برای ما بگذارین. بدون این کمک ها برگزاری این شب ها واقعا امکان پذیر نیست. ضمناً کانون کتاب در حال بارگذاری سایت جدیدی است که طراحی شده. کسانی که علاقمند هستن با ما همکاری کنن به صورت داوطلب خواهش میکنم پس از پایان جلسه با من صحبت کنید. از شما سپاسگزار خواهیم بود اگر به ما کمک بکنید. عرض کنم که کتاب ایران پس از انقلاب یا ایران پس از انقلاب کتابچه راهنما انتشارات دانشگاه سیراکیوز هست، در 2018 منتشر شده همینطور که خدمتتون گفتم یکی دو ماه پیش. این کتاب آقای دکتر بروجردی و آقای کوروش رحیمخانی روش کار کردن برای سالها. در ارتباط با این کتاب گفته شده که با انقلاب 57 نسلی از روحانیون بر تخت قدرت تکیه زد که هیچ تجربه کشورداری از سر نگذرانده بود، نه از طبقه های بالای اجتماعی برخواسته بود، نه در همکاری با دستگاه پیشین راه و رسم اهل دولت آموخته بود. چنین رویدادی ساز و کار سیاست ایران را به کلی دگرگون کرد. رفتار و باورهای این گروه پرخروش تازه نفس و پیروان پرشورشان نگرانی های جهانی بسیاری را دامن زد و اخبار سیاست های داخلی و خارجی ایران از جمله برنامه هسته‌ای ایران. لطفاً تلفناتون رو خاموش کنین، مرسی. در رسانه های جهانی بازتاب دو چندان یافت، اما به رغم این همه آگاهی ما از نخبگان سیاست ایران همچنان ناچیز و ناتمام باقی مانده بود. نزدیک به 4 دهه از زمانی که روحانیون ایرانی در قامت دولت مردان و نخبگان سیاسی پدیدار شدن میگذرد، اما پژوهش تجربی درخوری درباره روش‌های برکشیدن و به کار گماشتن روحانیون در دستگاه دولتی، ساختار و چینش نهادین دستگاه‌ها و چرخش دولت مردان در آنها فراهم نیامده است. کتاب ایران پس از انقلاب قرار هست که به این پرسش‌ها پاسخ بده. دکتر مهرزاد بروجردی استاد دپارتمان سیاسی دانشگاه سیراکیوز از دبیران پیشین انجمن ایران شناسی است. او نویسنده کتاب‌های روشنفکران ایرانی و غرب، سرگذشت نافرجام بومیگرایی. این کتاب در فکر می‌کنم 5-6 سال پیش دکتر بروجردی اینجا حضور پیدا کردن و این کتاب رو معرفی کردیم. و نیز کتاب ویراستار کتاب آینه‌ای برای شهریار مسلمان اسلام و نظریه دولتمداری و نیز کتاب تراشیدم پرستیدم شکستم. آقای کوروش رنگخانی که با ایشون همکاری کردن دانشجوی دکتری سیاست علم سیاست در دانشگاه بینگهمتن است و ایشون به بررسی سیاست هویت‌های قومی، مذهبی و انتخابات غیر دموکراتیک و سیاست استبدادی می‌پردازند. سپاسگزارم آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
با عرض سلام خدمت دوستان و تشکر از بابت دعوت من به اینجا، عرض کنم که همونجور که مطرح شد، من امروز میخوام یک شمه از این کاری که شده در این تحقیقی که در عرض 14 سال گذشته روش کار شده خدمتتون بدم، ولی واقعیت داستان این است که مطلب اونقدر زیاد خواهد بود که من باید یه جایی به اصطلاح استاپ بکنم و تشویقتون میکنم اگر علاقه من به محتوای کتاب هستین یا به خود کتاب رجوع کنین یا بعد از جلسه من در خدمت رو خواهم بود و میتونم به سوالا جواب بدم. دوستان دارن روی مسائل فنی کار میکنن، من یه پاورپوینتی آماده کرده بودم که بتونیم آمار و ارقامی که میخوام خدمتتون بدم و شاید بشه اونجا بهتر دید، ولی به هر حال تا مسئله حل بشه یا اگر هم حل نشد امیدوارم که حق مطلب رو بشه این شکلی بیان کرد. همونجور که میدونیم انقلاب که در ایران صورت گرفت در سال 57 به روی کار اومدن یک طبقه جدیدی منجر شد که عمدتاً به نظر من ما شناخت دقیقی از افرادی که سر کار اومدن نداشتیم، به معنی این که درسته یک سری شخصیت‌های کلیدی مثل آیت الله خمینی رو به هر حال افراد با زندگی ایشون آشنا هستن یا دیگرانی منتظری آقای خامنه‌ای و دیگران، اما واقعیتش این است که این طبقه‌ای که روی هم رفته روی کار اومدن افرادی هستند که برای عمده ما ناشناس هستند. برای مثال من وقتی که در یه جلسه میرم و از افراد میپرسم شما میتونین 5 دقیقه به شکل آگاهانه راجع به این که سابقه و پیشینه کسانی که در ایران مثلا فرماندار شدن، استاندار شدن صحبت بکنین، معمولا اتاق ساکت میشه، یعنی اینکه افراد ما چیز زیادی از این طبقه نمیدونیم. برای همین هم است که تصمیم گرفته شد که این کتاب نوشته بشه. جرقه این کتاب اونجا زده شد که یکی از نمایندگان سابق مجلس ایران آقای اکبر اعلمی از تبریز یک مقاله نوشته بودن و ایشون در این مقاله گفتن که از اول انقلاب تا به حال 200 نفر هستن که بر ایران حکومت کردن و این 200 نفر چرخش این 200 نفر در مشاغل مختلف داره صورت میگیره. من به عنوان یه نفر که تحقیق در حوزه علوم اجتماعی میکنم این حرف آقای علمی برام خیلی جالب بود، چون دیدم که نمیتونم حرف ایشون رو رد بکنم، نمیتونم قبولش بکنم، چون هیچ مبنایی نداشتیم صحبتی که ایشون کرده، ولی هیچ به اصطلاح مبنای اطلاعاتی، بانک اطلاعاتی برای مسئله وجود نداشت. بعد از اون یک آقایی که در ایران جزء گروگان‌ها بود و به اصطلاح کاردار امریکا بود در اونجا، ایشون هم یک مقاله دیگری نوشت و گفت که کسایی که در این 40 سال داره مثال دیگه میشه 40 سال در ایران حکومت کردن در اصل 25 نفر مهم هستن و بقیه به اصطلاح پادو داستان هستن. باز هم این سوال مطرح شد که کدوم یکی از این رقم‌ها درسته؟ اصلا واقعا هیچ کدومشون قابل اعتنا هست که حالا 200 باشن یا 20 نفر باشن؟ برای همین ما تصمیم گرفتیم که به شکل به اصطلاح امپریکال بیایم و یک بانک اطلاعاتی درست بکنیم برای تمام کسانی که در از روز اول انقلاب تا همین الان که ما در خدمت شما هستیم یک سری مشاغل کلیدی رو در ایران بعد از انقلاب داشتن. مشاغل کلیدی رو هم که تعیین کردیم هر شغلی نبوده. برای مثال تصمیم گرفتیم که خب همه وزرا، همه نمایندگان مجلس، همه کسانی که در شورای نگهبان بودند، در تشخیص مصلحت بودند، مجلس خبرگان بودند، اینها رؤسای ارتش، رؤسای سپاه، عرض کنم رئیس بانک مرکزی، رئیس صدا و سیما، برای مشاغل مهم شهردار تهران و غیره رو اضافه بکنیم. ولی نمیتونستیم بریم مثلا فکر کنین همون استاندار و فرماندار و نمیدونم سفیری که ازش صحبت کردم رو صحبت بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله کمبود اطلاعات به وجود میاد. یادتون باشه که این پروژه گفتم از روز اول انقلاب رو در بر میگیره و این برمیگرده به دوران قبل از اینترنت و بنابراین تهیه اطلاعات و لیست دقیق اینکه افراد کی بودن، در چه شغل، در چه سالی مثلا اومده آقای فلان فرماندار بوده یا استاندار بوده یا عرض کنم که سفیر بوده، کار بسیار مشکل بود. بنابراین ما بالای هرم سیاسی رو در نظر گرفتیم و نه هر کسی که در جمهوری اسلامی است. حتی با در نظر گرفتن افرادی که در بالای هرم سیاسی هستند، تعداد این کسانی که در این کتاب گنجانده شده 2332 نفر که تا اونجا که من اطلاع دارم و رفتم راجع به کشورهای دیگه نگاه کردیم، این بزرگترین بانک اطلاعاتی در رابطه با رجال سیاسی در کل خاورمیانه و شمال آفریقاست. چیزی شبیه این در این ابعاد وجود نداشته. نه تنها 2300 نفر هستند، بلکه در رابطه با هر فردی ما 50 نوع اطلاعات خاص رو جمع‌آوری کردیم. برای مثال سوال کردیم که این شخص کجا به دنیا اومده، چه سالی به دنیا اومده، چه سالی فوت کرده، پدرش کی بوده، شغل پدرش کی بوده، عرض کنم در سپاه بوده، در جنگ بوده، جز خانواده شهید هست، یعنی چیزایی که علاوه سیاسی فاکتورهای مهم تلقی می شدن، تحصیلاتش چی بوده و خب خود مشاغل چی بوده، وابستگی حزبیش چیه، اگر در یک حزبی بوده چه نوع شغلی در حزب داشته و تمام این موارد. بنابراین 2300 تا وقتی ضرب در 50 تا میکنین میبینین ما راجع به 100 هزار تا حوزه اطلاعات داریم صحبت میکنیم که اگر اجازه بدین این من میتونم این ادعا رو بکنم که شاید برای اولین بار ما حالا میتونیم حرفای دقیق تری در رابطه با مرسی در رابطه با سیاست ایران بزنیم. چرا؟ به این معنی که به نظر من تا قبل از این کتاب حرفایی که در رابطه با سیاست ایران زده میشد عمدتاً حرفای تئوریک کلی هست. درسته مثلا میگیم که اینها نماینده اقشار پایین جامعه هستند، کسانی که به حکومت رسیدن، طبقه مستضعف هم نمیدونم خرد بورژوازی هستن، هرچی که خلاصه ترمینولوژی هست که ما میخوایم استفاده کنیم، ولی هیچ کس آمار و ارقامی نداشته که ارائه بکنه در رابطه با که با این افراد کیا هستن. حالا ما این اجازه رو داریم به نظر من که در بسیاری حوزه ها و نه البته هر همه حوزه ها یک مقدار با این اطلاعات آمار و ارقامی بریم جلو که بعضی از اونها رو من خوشبختانه میتونم برای رعایت شما جلوی چشمتون بذارم. اجازه بدین اول با این تصویر شروع بکنیم. همونجور که میبینین جمهوری اسلامی یک حکومتی است که از لحاظ ساختار واقعا پیچیده است. چرا؟ چون نه تنها یک سری از نهادهای زمان شاه رو به ارث برد مثل مجلس، قوه قضاییه و غیره، بلکه اومد و یک سری نهادهای تازه تأسیس رو هم به وجود آورد، نهادهایی که خاص یک حکومت دینی بود مثل ولی فقیه، مثل مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت و غیره و غیره. بنابراین ما در این چارت اومدیم، اگر نمیدونم چقدر خوب میتونین ببینین، ولی در پایین اون کد رنگی داره مشخص میکنه که مثلا کسانی که با رنگ آبی مشخص شدن کسانی هستند که به یک شغلی گمارده شدن، بعضی های دیگه کسانی هستند که انتخاب شدن. خلاصه نهادهای انتخابی و انتصابی جمهوری اسلامی است و میبینید که چقدر فلش ها این ور اون ور میره و در مرکزش هم خب ولی فقیه هست که خیلی منطقی است، به هر حال قدرت عمده در جمهوری اسلامی با ولی فقیه است و نه با رئیس جمهور و بنابراین میبینیم که خیلی از فلش ها از ایشون نشأت میگیره و این ور اون ور میره. بنابراین این کتاب تلاشی است برای نشان دادن پیچیدگی های این نهادها. ما فصل به فصل جلو رفتیم، مثلا یک فصل کتاب تخصیص داده شده به شورای نگهبان، یک فصل مال تشخیص مصلحت و غیره، و بنابراین اطلاعات هر نهادی در اون فصل گنجانده شده. خب گفتم که یک حکومت، ما یک راجع به حکومت تئوکراتیک یا یک حکومت دینی داریم صحبت میکنیم. خب در این حکومت بلتب روحانیون نقش بالایی داشتن، چهره های آشکار یا به قول فرنگی ها پابلیک فیس جمهوری اسلامی معمولا روحانیت بودن. اما سوال ما این بود که خب چه تعداد از این رجال یا نخبگان، هرچی اسمش رو میخواییم بذاریم، ترجمه الیت انگلیسی، چه تعداد از این افراد واقعا روحانی هستن؟ بر اساس آماری که ما داریم، از این 2300 نفر تنها 27%، یعنی 629 نفر روحانی هستند در این مقام های بالا، و عمده افراد افراد غیر روحانی هستند. البته تعداد زیادی فرزندان به خصوص پسران روحانیت هستند که به این مشاغل رسیدن. دو هدف رو ما با این کتاب دنبال میکردیم. یکی این که آنچه در این 40 سال گذشته از یاد نره، فردا کسی نگه که من نبودم، من شغلی نداشتم، یا ما از خاطره جمعی ما بره که مثلا کیا در اولین مجلس خبرگان قانون اساسی برای مثال نقش داشتن. این قصد اول بود. قصد دوم اما به عنوان یک محقق علوم اجتماعی این بود که ما وقتی یک حجم عظیمی از این اطلاعات رو جمع کردیم در یک حوزه 40 ساله، حالا اجازه داشته باشیم که تحلیلمون یه عمق بیشتری پیدا بکنه. برای مثال به جای اینکه بخوایم بیان به یک انتخابات خاص اشاره بکنیم که مثلا درصد حضور خانم ها در انتخابات سال X چقدر بوده، حالا بتونیم بیایم به درصد حضور بانوان در انتخابات 40 سال گذشته بخوایم نگاه بکنیم، یا روحانیت یا هر کسی دیگه که داریم نگاه میکنیم. بنابراین یک نگاه به جغرافیای سیاست هست در عرض 40 سال و نه یک برهه کوتاهتری از زمان. خب اهمیت این مسئله چیه؟ اهمیت این مسئله این است که حالا با اطلاعاتی که در اینجا گردآوری شده، که بازم من تکرار میکنم به هیچ وجه کامل نیست، چون ما اگه میخواستیم اطلاعات کامل کنیم این کتاب هیچ وقت به پایان نمیرسید. گفتم 14 سال روش زحمت کشیده شده، و ولی واقعیتش اینه که بسیاری از حوزه‌ها هنوز هم اطلاعات ما بسیار بسیار ناقص است. بعضی از اینا رو چند دقیقه دیگه بهشون اشاره خواهم کرد. اما فکر میکنم حالا میشه مثلا برای دوستانی که علاقمند به تحلیل طبقاتی جمهوری اسلامی هستن، اطلاعات اینجا در رابطه با وزرا یا در رابطه با نمایندگان مجلس به ما اجازه میده که با در نظر گرفتن شغل پدر، اگه اون رو به عنوان یک جایگزینی برای جایگاه طبقاتی افراد در زمانی که انتخاب شدن بخوایم در نظر بگیریم، میشه تحلیل طبقاتی از جمهوری اسلامی داد. بعضیش من خواهم گفت. اگه دوستانی علاقمند هستن به مسئله نقش تهران در مقابل بقیه استان‌ها، اونو خدمتتون خواهم گفت. علاقمند هستین ببینید که آیا افراد از شهرستان‌های کوچیک به مدارج بالا رسیدن، یا اینکه همه در به اصطلاح مرکز استان‌ها بودن که به قدرت رسیدن، این کار رو هم ما میتونیم انجام بدیم. حالا میخوان ببینید که آیا تحصیلات افراد، مثلا تحصیلات آقای وزیر نمیدونم نیرو، با کاری که داشته میخونه یا نه، این کار رو هم میتونیم انجام بدیم. حالا میخوان ببینید که افراد به چه تناوبی انتخاب شدن، چقدر افراد از این 2300 نفر مثلا اومدن یک بار انتخاب شدن از حوزه قدرت بیرون رفتن، و چه تعدادی اشخاصی شدن مثل آقای هاشمی رفسنجانی که مرتب در مشاغل مختلف بودن. بنابراین همه این نوع کارها و بسیاری تحقیقات دیگر رو میشه انجام داد. من داشتم به یکی از دوستان میگفتم قبل از شروع، فکر میکنم مواد خام حداقل 3 تا رساله دکترا 4 تا رساله دکترا دیگه در این اطلاعاتی که در این کتاب هست نهفته باشه که میشه به اصطلاح بازشون شکافت. این کاری که ما کردیم یک تفاوتی داره با سنتی که در تاریخ ایران بوده در رابطه با شرح حال بزرگان نویسی، به این معنی که قصد ما اصلا و ابدا این نبوده که بخوایم با تئوری بزرگ مردان تاریخ بخوایم جلو بریم. قصد عمده کردن به اصطلاح هیچ فردی نبوده که بگیم آقای فلانی مثلا آقای مصدق یا نمیدونم آقای بازرگان یا هر کسی دیگه عاری از خطا بوده و همه چی باید در تمجید یا در نفی افراد باشه. ما بسنده کردیم به ذکر حقایق. حقایقی هم که دارم صحبت میکنم هیچ اطلاعات پنهانی و سیگرتی در اینجا نیست. تمام این اطلاعاتی که در این کتاب اومده همه بر اساس اطلاعات عام بوده، تحقیقاتی بوده که در روزنامه ها، در اینترنت و غیره ما شاهدش بودیم. بنابراین اگر مثلا دوستان فکر میکنن این کتاب 860 صفحه‌ای 400 خورده‌ای صفحش شرح حال اون 2300 نفری که نام بردم، ولی میبینین که گفتم تعریف و تمجیدی نیست. بنابراین اگر من بخوام این رو در یک سنتی قرار بدم، فکر نمی کنم شبیه کارهای افرادی مثل آقای ابراهیم خواجه نوری باشه که بزرگان اصل طلایی رو نوشت، یا آقای مهدی بامداد که شرح حال رجال ایران نوشتن، یا مصطفی علموتی یا دیگرانی از این نوع که به عمده کردن یک فرد یا به اصطلاح همین تئوری بزرگان تاریخ نوشتن. اگر بخوایم این کتاب رو بگیم یک پیشینه ای داشته، کار دو نفر محقق اینجا قابل ذکره که در اصل ما یک دینی داریم به اون دو نفر. یکی آقای ماروین زونس هست که در زمان شاه تحقیقی کرد راجع به نخبگان سیاسی زمان شاه، کتاب جالبی هست، در 1971 میلادی این کتاب چاپ شد. و کتاب دیگری که ما بیشتر وامدارش هستیم و متاسفانه کمتر شناخته شده، تحقیق فوق‌العاده زیبای خانم زهرا شجیعی هست به اسم نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، که در 4 جلد چاپ شده و کتاب فوق‌العاده‌ای هست. البته که کار ایشون بیوگرافی مانند بخش دوم کتاب ما نیست، ولی آمار ارقامی که ایشون داده شبیه همین کاری هست که ما در اینجا کردیم، با همون تفاوت نهادهایی که خدمتتون گفتم در جمهوری اسلامی وجود داره. خب بپردازیم به این که این نوع تحقیق چه نوع سوالهایی رو میتونه جواب بده. ببینین، برای من همیشه این سوال بود که افرادی که از درون این به قول معروف نظام جمهوری اسلامی بیرون اومدن در کجا رشد کردن، منظورم بلوغ سیاسیشون رو در کجا پیدا کردن، در چه نهادهایی این افراد به اصطلاح مشغول به کار بودن، سکوی پرششون قبل از اینکه نماینده مجلس بشن یا وزیر بشن یا وکیل بشن اینا چی بوده، درسته؟ و بنابراین با این جمع‌آوری اطلاعات ما حالا میتونیم به این نوع سوال‌ها جواب بدیم، یا همینجور که گفتم بگیم که سابقه اجتماعی اقتصادی بسیاری از این افراد چقدر است، یا مثلا به این سوال جواب بدیم که وقتی در ایران انتخابات میشه آیا افراد محلی نیتیف سانز، درسته، بچه محل‌ها شانس بهتری دارن برای پیروزی در انتخابات با کسانی که از جای دیگه اومدن یا نه. این هم سوالی بود که ما تا به حال به شکل امپیریکال نمیتونستیم در مقیاس بزرگ جواب بدیم، حالا میتونیم به این مسائل جواب بدیم. اگر یه نفر علاقمند بود ببینه که چه درصدی از این نخبگان سیاسی ایران خانم ها هستن یا سنی ها هستن، ما باز تا به حال جوابی نداشتیم، حالا فکر میکنم میتونیم بهشون جواب بدیم. و انواع اقسام سوالاتی از این گونه که در کتاب 150 جدول ارائه شده که بعضی از این چیزهایی که گفتم با ذکر دقیق آمار و با ذکر افراد ما اونو در جلوی چشم دوستان گذاشتیم. اجازه بدین حالا یه لحظه برای چند دقیقه ذکر مصیبت بگم در رابطه با اینکه چرا جمع‌آوری این اطلاعات اینقدر سخت بود و اینقدر سال طول کشید. چند تا دلایل خیلی خاص داره. ببینین، نکته اولش همین که گفتم، این افراد عمدتا ناشناخته بودن، اسمشون رو من گذاشتم مستر آنون، کسانی نبودن که نام آشنا در سیاست ایران باشن. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم از این 2332 نفر تنها 3 نفر هستن که یک دوره در دوران قبل از انقلاب اومدن و نماینده مجلس بودن، مثل آقای مقدم مراغه، درسته؟ بقیه یعنی 99.9% درصد این افراد کاملا جدید هست و بنابراین میشه حد زد که خب چرا ما اطلاع ازش نداشتیم. همونجور که گفتم دوران قبل از اینترنت هست و جمع‌آوری اطلاعات مشکل. اینی که حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه به اطلاعات از دیدگاه امنیتی نگاه میکنه و خیلی از اطلاعات رو به آسانی در دسترس محققین قرار نمیدن. عدم شفافیت یک موزل دیگری بود که ما باش روبرو بودیم. ارائه نکردن آمار دقیق، مثلا شما علاقمند بودین ببینیم که تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن چی است، شما رجوع میکنین به سازمان آمار، با یه رقم روبرو میشین، میرین به وزارت کشور یه رقم دیگه بهتون میده. خب حالا اینجا محقق باید کدوم یک از این آمار رو بپذیره به عنوان مبنایی که میخواد برای تحقیقش نشون بده. مشکلی دیگه در جمهوری اسلامی این متاسفانه رسم بد وجود داره که خیلی از اطلاعات رو برای یک مدتی روی یک سایت ها میذارن و بعد ورش میدارن. ما برای اینکه بتونیم این مشکل رو حل بکنیم گاهی اوقات واقعا میگم بدون اغراق روزی 8 ساعت روزی 12 ساعت بنده روی کامپیوتر میشستم و فقط پرینت میگرفتم، برای اینکه میدونستم این اطلاعاتی که امروز روی سایت وزارت کشور هست فردا میتونه دیگه موجود نباشه و اطلاعات لازمی بود برای کار ما. بعضی از اطلاعات رو به دلایل خاص فرهنگی نمیدن. برای مثال ما علاقمند بدونیم که نام همسران این آقایون چیه، همونجور که میدونین عمدتاً بهشون میگن که منزل، درسته؟ و نام خانم ها انقدر کم بود که ما از این 2300 نفر فکر کنم شاید اطلاعات نام 200 تا از خانم ها رو پیدا کردیم و دیدیم خب با 200 تا کاری نمیشه کرد، بنابراین اون بخش تحقیق رو مجبور شدیم کاملا کنار بذاریم. یا مثلا فکر بکنین رتبه روحانیت، یا آقایی بهش میگن در یک سایتایی بهش میگن حجت الاسلام، در جای دیگه بهش میگن آیت الله، و باز شما باید تصمیم بگیرید که این آقا از لحاظ مدارج دینی در حدی هست که بخوایم به عنوان آیت الله خطابش بکنیم یا نه. خب علاوه بر اینها مشکلات دیگه ای هم هست، مثل اطلاعاتی که در رابطه با انتخابات سال 2009 که به انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد منجر شد و جنبش سبز رو دامن زد، که خب باید واقعا به دیده شک به بسیاری از اون آمار و ارقام نگاه کرد. اینی که ما توانایی این رو نداشتیم بریم ایران و با افراد مصاحبه بکنیم، من 18 ساله نتونستم به دیگه به ایران برگردم، بنابراین این امکانم وجود نداشت. اینی که 85% افرادی که در دیتابیس ما وجود دارن هنوز زنده هستن و بنابراین دارن از یک شغل به شغل دیگری میپرن و خلاصه بازنشسته سیاسی نشدن، این هم مسئله دیگری بوده. به هر حال ما تا اونجایی که در حد و توان ما بود سعی کردیم به این مشکلات پاسخ بدیم، سعی کردیم مثلا برای هر فکتی که داریم استفاده میکنیم ببینیم که آیا واقعا بیش از یک منبع وجود داره، به اونها رجوع بکنیم. چون برنامه کامپیوتری بوده با برنامه ریزی خیلی به اصطلاح پیشرفته کامپیوتری سعی کردیم اطلاعات رو از چندین لحاظ چک بکنیم که مشکل نباشه، و خلاصه متدهای مختلفی که فکر میکنم شاید سبب شده باشه که ما تونسته باشیم مقدار اشتباه ها رو پایین آورده باشه، ولی من به هیچ وجه جرئت نمیکنم جلوی یک چنین جمعی بایستم و بگم این کتاب عاری از خطاست. نه، به هیچ وجه عاری از خطا نیست، چون یادتون باشه منابعی که ما استفاده کردیم بعضی اوقات خود اونها هم میتونن اطلاعات غلط بدن. برای مثال وقتی یه نفر در وبلاگش یا در سایتش سال تولد خودش رو یه چیزی مینویسه و بعد در مجلس در کتابچه معرفی نمایندگان مجلس میبینین سال تولد اون فرد یه چیز دیگه است، ما به هر حال باید تصمیم میگرفتیم که یکی از این ارقام رو انتخاب کنیم، ممکنه ارقام غلط رو انتخاب کرده باشم، کاملا یه چنین چیزی رو من میپذیرم. خب من صحبت کردم از پیشینه طبقاتی افراد. برای اینکه یک نمونه خدمتتون بدم لطف کنین به این جدول، آیا قابل رؤیت هست این چیز برای دوستانی که پای نشستن؟ کوچیکه، من متاسفانه نمیدونم اینو با چه کارش میشه کرد. به هر حال خدمتتون میگم ببینین یکی از تعریف هایی که ما در علم علوم سیاست استفاده می کنیم برای اینکه چه شکلی میشه از انقلاب صحبت کرد، اینکه انقلاب به روی کار اومدن واقعا یک طبقه جدیدی، یک افرادی با پیشینه جدیدی متفاوت طبقاتی داشته باشه. حالا بیاین برای این مسئله نگاه بکنیم به پیشینه کسانی که در نماینده مجلس اول شورای اسلامی شدن. درسته؟ وقتی به آمار نگاه میکنیم یه چیز فوق‌العاده میبینیم. 72% نمایندگان مجلس اول یا فرزندان روحانیت هستند، یا کشاورزان و کارگران هستند، یا به اصطلاح افراد پایین بازار، کسبه بازار. درسته؟ تازه این رقم رو همونجور که میبینین ما براجع 21% هم نتونستیم اطلاعات پدر رو کامل بکنیم. بنابراین این رقم میتونه در حد بالای 80% افراد باشه که از این طبقه اومدن. حالا به جاش نگاه بکنین ببینین که نمایندگانی که پدرشون یا مادرشون از قشرهای مدرن جامعه هستن، برای مثال دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و کارمند دولت هستن. کارمندان دولت 4% بودن، استاد و دکتر و مهندس 2% بودن در مقایسه با اون رقم‌های بالایی که در قرمز دارین می‌بینین. پس میشه به جرأت گفت که بله در بعد از انقلاب واقعاً یک قشر متفاوتی سر کار اومده. حالا این اطلاعات رو ما در رابطه با وزیرا و دیگران هم داریم که البته من در جدول این شکلی نذاشتم، اینم جزء کارهای آتی خواهد. خب یه مسئله دیگه مسئله سن هست. ما علاقه من بودیم ببینیم که چه تحول سنی در جمهوری اسلامی صورت گرفته. حالا با این جدول میخوایم سن کابینه های مختلف رو خدمتتون بگم. ببینین اگر نگاه بکنین در ردیف بالا کابینه آقای بازرگان به عنوان اولین کابینه بعد از انقلاب، میانگین سن وزرای کابینه آقای بازرگان 52 بود. بعد از اون یک مسئله جوانگرایی صورت گرفت، یعنی وقتی ما به کابینه افرادی مانند آقای رجایی، آقای باهنر، آقای مهدوی کنی و مهندس میرحسین موسوی میرسیم، میانگین سن وزرا میشه 38. درسته؟ یعنی جوانترین دوره‌ای بوده که وزرای چنین سنی داشتن. بعد کم کم میانگین سن دوباره شروع میکنه روند بالا رفتن رو طی میکنه تا اینکه امروزه در دولت آقای روحانی، بله درسته دوستانی که میگن پیرترین کابینه ایران بعد از انقلاب کابینه آقای روحانی است، کاملا از لحاظ آمار ارقام حرف درستی رو دارن میزنن. یادمون باشه داریم میانگین میگیم، اگر نه پیرترین وزیر ایران مال کابینه آقای بازرگان بوده که آقای کریم سنجابی بودن برای چند ماهی وزیر امور خارجه. اگر ستون سمت راست رو نگاه بکنین سن همین افراد رو در مقطع انقلاب نشون میده. برای مثال باز هم کابینه آقای بازرگان خب بالطبع 52 سالشون بوده، ولی کسانی که امروزه در کابینه آقای روحانی هستن در مقطع انقلاب جوانان 20 ساله بودن و نه بیشتر. درسته؟ پس بنابراین نمیشه از این افراد انتظار سابقه سیاسی خیلی جدی قبل از انقلاب داشت. مثلا انتظار داشته باشیم که این افراد زندان رفته باشن، چون خیلی بعید بود که در این شرایط سنی مقطع زیادی رو در افراد در زندان باشن. یا مثلا این رو نگاه بکنیم در رابطه با دو نهاد دیگه، شورای نگهبان در سمت چپ و تشخیص مصلحت در سمت راست. باز هم همینجور که میبینین میانگین سن به اصطلاح 50, 53, 58, 57, 53, 60, 66 برای خبرگان بوده و برای تشخیص مصلحت 55, 61, 64, 65, 68. چه اتفاقی داره میفته؟ خب افراد میانگین سنشون داره میره بالا، بلتاب 40 سال گذشته همه ما داریم پیر میشیم. اما مسئله که وجود داره این است که چون در این نوع نهادها در اصل همون افراد هستن که مرتب به این شغل‌ها گمارده میشن، درسته؟ یعنی مثلا تشخیص مصلحت قراره ریش سفیدان جمهوری اسلامی باشن و بعد که میبینید ترکیب شورای تشخیص مصلحت یا شورای نگهبان یا مجلس خبرگان تفاوت شورای نگهبان و تشخیص مصلحت تفاوت چندانی نمیکنه، چون همون افراد مانند آقای جنتی و دیگران مرتب دارن به همون مشاغل گمارده میشن و بنابراین میانگین سن افراد هم بلتب داره بالا میره. خب از زندان گفتم. یکی از چیزهایی که به قول غربی ها رزم این هنسر هست، رزومه شما رو در یک دولت انقلابی قرار خوب بکنه این است که قبل از انقلاب زندان رفته باشید. خب وقتی ما به این آمار نگاه میکنیم چی میبینیم؟ اینجا داریم نگاه میکنیم به مجلس خبرگان و در سمت چپ و مجلس شورای اسلامی در سمت راست، درسته؟ ببینید آمار چی میگه. در اولین دوره مجلس خبرگان 43% نمایندگان سابقه زندان زمان شاه داشتن، امروزه اون رقم رسیده به 23%، درسته؟ یعنی خیلی کمتر شده، نصف شده. همینجور در رابطه با مجلس، نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی 27%شون زندان رفته بودن، در حالی که نمایندگان مجلس فعلی 2% این افراد زندان رفتن. یعنی چون هم سنشون کمتر بوده و بنابراین تجربه همچی گفتم زندان هم ندارن. بنابراین میخوام بگم که ما در یک شکلی شاهد یک تغییر نسلی هستیم در ایران، از یه لحاظ دیگه هم شاهد تغییر نسل نیستیم. یعنی یه تفاوت خیلی جالبی در بین نهادهای انتخابی و انتصابی داره صورت میگیره در رابطه با افراد که حالا بهش بیشتر خواهم پرداخت. این هم در رابطه با کابینه هست. بازم ببینین خیلی جالبه، کابینه شورای انقلاب نصفشون تقریبا 48%شون زندان رفته بودن، کابینه آقای روحانی هیچ کسی درش نیست که زندان رفته قبل از انقلاب، درسته؟ پس تفاوت کرد. خب همونجور که گفتم یه نکته دیگه برای ما مسئله نقش استانها بود. همونجور که میدونین یک انتقاد به سیاست زمان شاه این است که میگفتن که سیاست ایران رو تهران به اصطلاح غلبه داشت باش، دامینیت میکرد در قبل از انقلاب، و انتظار این است که در بعد از انقلاب ما شاهد این پدیده نباشیم. آمار ارقامی که ما جمع کردیم نشون میده که هنوز تهران به اصطلاح از لحاظ رقمی حرف اول رو میزنه، ولی با این تفاوت که استان اصفهان بسیار بسیار نزدیک شده به تهران به عنوان یک رقیب جدی سیاسی. یعنی از این رجال سیاسی جمهوری اسلامی بعد از تهران استانهایی که مهم هستن اول میشه اصفهان، بعدش میشه فارس، بعدش میشه خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و خوزستان. شما احتمالاً نخواهید تونست بخش پایین یا بخش سمت راست این جدول رو ببینید. استانهایی که در پایین متاسفانه سمت راست قرار گرفتن همون استانهایی هست که ما بهش میگیم استانهای محروم در ایران. اسمشون رو بخونم: کوکیلیه و بوی رحمت، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی، ایلام، خراسان شمالی و غیره. درسته؟ یعنی اینکه به عبارتی میشه گفت که دولت ایران استانهای ایران رو 31 استان ایران رو به 3 بخش تقسیم میکنه: استانهای پیشرفته، استانهای میانی هرچی نیمه توسعه یافته و استانهای به اصطلاح کمتر توسعه یافته. اون تقسیم بندی که خود جمهوری اسلامی میکنه وقتی با تعداد رجال رو هم در نظر میگیریم درسته. البته برای دوستانی که تخصص ریاضیات و اقتصاد دارن اجازه بدین یک اعتراف بکنم و این که بگم که این فقط تعداد کل هست، ما نرمالایزش نکردیم بر اساس سایز استان که میتونست مسئله رو خیلی مشکل تر بکنه. اونم یک مشکل ریاضیاتی واقعا درست میکنه و اونی که چون ما داریم 40 سال رو در نظر میگیریم چه مقطعی رو باید به عنوان مبنا قرار میدادیم، 1979 مقطع انقلاب وسطش یا امروز که داریم این اطلاعات رو ارائه میدیم. بنابراین سعی کردیم اطلاعات رو به عنوان کلش قرار بدیم، ولی میگم میشه این تقسیم بندی رو بر استانها هم کرد. اما در این که یه جایی مثل اصفهان بسیار بسیار مهم شده حرفی نیست. یعنی حتی وقتی شما به زادگاه روحانیت نگاه میکنین اشخاصی که در استان اصفهان زاده شدن از بقیه استانهای ایران بیشتر است، که برای من خیلی جالب بود. من انتظار نداشتم که مثلا به جای قم یا مشهد اصفهان یه چنین نقشی رو داشته باشه، ولی بیشک اصفهان بسیار بسیار نقش مهمی رو داره. حالا اگه بخواید دقیق‌ترش نگاه بکنین، در اینجا اومدیم استان محل تولد رو برای هر کدوم از این 4 تا نهاد گفتیم: شورای نگهبان، به اصطلاح نه ببخشید شورای نگهبان، تشخیص مصلحت و کابینه و خبرگان. و باز هم میبینین که تهران و اصفهان اون بالا هستن. مثلا اگر پایین رو بتونستین میخونین میبینین که در شورای نگهبان هیچ کسی که زاده استان کردستان باشه تا بالا انتخاب نشد، هیچ کسی در تشخیص مصلحت هم نبوده که به عنوان عضو حقیقیش باشه، یعنی نچرال ممبر باشه. اگه نه یه آقای مثل نامدار زنگنه به خاطر اینکه وزیر نفت بوده در خیلی دورها شرکت کرده، ولی ما اون افرادی که به خاطر مشاغل اون شکلی تعیین کردن حساب نمی‌کنیم. اشخاصی که در حکم از آقای خمینی یا خامنه‌ای به شخص ازشون نام برده شده و نه به خاطر شغلشون شرکت کردن در مثلا تشخیص مصلحت. یا مثلا می‌بینین آذربایجان غربی هم به همین شکل، اردبیل، سمنان، عرض کنم دیگه کجا هست، قزوین و غیره. خلاصه این چرا این بحث مهمه؟ برای اینکه در حوزه علوم اجتماعی بحث توسعه ناموزون بین استانها یک بحث مهم سیاسی است و باز هم ما امیدواریم که حالا که در ایران مسائل قومی، مسائل به این حدت و شدت داره در جامعه مطرح میشه، به جای اینکه ما بخوایم بیایم با شعار و جیغ و داد روی همدیگه حرف بزنیم، بیایم با استفاده کردن از آمار یه مقدار بحث رو عمیق‌تر بکنیم، ببینیم کدوم استان‌ها به اصطلاح نماینده شدن و چرا. چون مسئله تعداد، مثلا میگم یه توضیح این مسئله این است که خب هر چقدر استان بزرگتر هست تعداد نمایندگانی که به اون استان تعلق داده میشه بیشتر میشه دیگه. بنابراین میبینین که در مجلس جاهای دیگه این استانهایی که نام بردن که در صد قرار گرفتن سهمیشون هم بالاتر است. بنابراین طبیعی هست که یه بخش این توضیح به این مسئله باشه. یه بخش دیگهش برمیگرده به شبکه ارتباطات. برای مثال خیلی جالبه، من خوزستانی هستم، وقتی به سابقه افراد خوزستانی نگاه میکنم میبینم که اکثر نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو دست خوزستانی هاست، که این هم باز منطقی پیدا میکنه. افرادی بودن که در جنگ بودن، شرایط محلی رو میشناختن و بعد اومدن در سپاه و غیره بالا رفتن و افرادی مثل آقای رضایی و شمخانی و غیره به مدارج بالا میرسن. بنابراین این نوع توضیحات رو هم باید در نظر داشت وقتی داریم میپردازیم به مسائلی از این گونه. این هم باز همونجا که گفتم مثلا اینجا در رابطه با مجلس خبرگان هست، میبینین اصفهان 13% از اصفهان اومدن، 8% از آذربایجان شرقی، 7% از خراسان رضوی، نمیدونم تهران 6%، فارس 6%، همینجوری میاد تا پایین به جاهای دیگه. یه نکته دیگه هم که شاید برای دوستان جالب باشه، من گفتم که تفاوت شهرستان با مرکز استان در جدول در ستون سمت راست ما اومدیم این رو مطرح بکنیم که چه تعدادی از این افراد، چه درصدی از این افراد در مراکز استان به دنیا اومدن. خب وقتی اینجا نگاه میکنیم به یه تفاوت جالب برمیخوریم. در استان خراسان رضوی 74% کسانی که انتخاب شدن به مجلس خبرگان زاده مشهد هستن، درسته؟ یعنی 3/4 زاده مشهد هستن. ولی وقتی نگاه میکنیم به استان اصفهان تنها 32%، یعنی 1/3 افراد زاده شهر اصفهان هستن و بقیه میتونن از بقیه نقاط استان بزرگ اصفهان اومده باشن. یا تهرانی که نگاه میکنه، خب بلتب 71% مال تهران هستن، ولی یا شیرازی که نگاه میکنین میشه 56%، یا تبریز میشه 36% و غیره. بنابراین این برای ما مهم است که آیا نظام جمهوری اسلامی این توانایی رو داره که افراد از شهرستان‌های کوچک هم زادگاهشون باشه و بتونن بیان در مدار قدرت، که به نظر میاد چنین چیزی هست، یعنی این مسئله صورت میگیره. حالا با اون تبعیض کلی که در رابطه با تهران و اصفهان و مشهد باید به هر حال قائل شد. عرض کنم که در رابطه با کابینه ها، خب نقش تهرانی ها چی است؟ 27% کابینه ها وزرای این 40 سال زاده تهران هستن، 14% اصفهان، 6% فارس، 5% آذربایجان شرقی. و بعد میبینیم باز بسیاری از همون استانهای محروم، مثلا کوکیلی و بوی رحمت، ایلام، بوشهر، اینا هیچ نماینده ای ندارن. یا مثلا سیستان و بلوچستان 1 نفر نماینده بوده، در یک وزیر بوده. خب بیایم حالا سر مسئله بحث خانم ها. نقش خانم ها در سیاست ایران چی است؟ این یکی از اسلاید های واقعا بکنم تأسف انگیزیه که در این مطلب من خواهد بود. به این معنی که وقتی ما نگاه میکنیم که خانم ها برای 50% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، ما داشتیم به 2330 نفر رو نگاه میکردیم و میبینیم در کل این 2300 نفر تنها 32% خانم ها هستن. به عبارتی بر اساس این آماری که ما داریم، تا به حال هیچ زنی راه به شورای تشخیص مصلحت یا به شورای نگهبان یا به عرض کنم که نهایت‌های مانند وزارت نرسیده. تنها یک خانم بوده، اونم خانم منی ببخشید خانم مرضیه وحید دستیاردی بودن که در کابینه آقای احمدی نژاد وزیر بهداشت شدن، ولی قبل از اینکه ترمشون تمام بشه ایشون رو هم اخراج کرد. درسته؟ یا مثلا خانم منیره گرجی تنها خانمی هست که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودن، یادمون باشه اولی مجلس بعد از انقلاب هست و بعد از اون دیگه گفتن که مجلس خبرگان تنها جای آقایون هست و به هر حال هیچ خانمی تا به حال راه پیدا نکرد. بنابراین میبینید که رقم‌ها یا صفر یا زیر 1%. تنها جایی که رقم جهش قابل توجهی پیدا میکنه معاون رئیس جمهور هست، که خب این سوال رو برمی‌انگیزه که چرا 19.6% 20% معاونین رئیس جمهور خانم‌ها هستن. پاسخ خیلی آسون هست. معاون رئیس جمهور احتیاج به تصویب و تایید مجلس نداره. حساسیت سیاسی برای اینکه چه کسی رئیس سازمان محیط زیست ایران هست بسیار کمه. بنابراین افرادی مثل خانم معصومه ابتکار که از می‌دونیم از گروگانگیرها بودن، ایشون سالها به عنوان به اصطلاح معاون وزیر برای محیط زیست یا معاون وزیر برای زنان و امور خانواده گمارده میشن. به عبارتی فکر میکنم یک کلک آخوندی بیش از نیست. درسته برای نشان دادن به قول غربی ها توکنیزم که بگین زنها هم نقشی دارن، ما خانم ها رو میاریم و میکنیم به عنوان معاون وزیر و اون هم نه در مشاغل کلیدی که میتونن افراد داشته باشن. برای مثال سازمان برنامه بودجه هیچ وقت یک خانم رو به عنوان رئیسش تا به حال ما ندیدیم که گمارده بشه. خب این از مسئله جنسیت. اگر دقیق ترش هم میخواین، اینجا ما خدمتتون گفتیم که به اصطلاح 49% از این خانم هایی که تا به حال در جمهوری اسلامی مدار گرفتن به اصطلاح نماینده مجلس بودن. یعنی نماینده مجلس چون مردم میتونن انتخاب بکنن و بعد که بر میگردیم من در کتاب لیست 50 نفر خانم هایی که انتخاب شدن رو گذاشتیم و وقتی که بر میگردیم نگاه میکنیم میبینیم که خیلی هاشون قابل درک است. برای مثال دو تا دختر آقای آیت الله طالقانی یا زن خانم رجایی که رئیس جمهور شد، اینها نماینده مجلس بشن. یعنی پیوندهایی دارن که پدر و یا برادر و یا شوهرشون افراد مهمی بوده، یا افرادی هستن که مثلا در یه شهرستان کوچیک پزشک زنان بودن، نام نیکویی دارن و بنابراین مردم اون منطقه به این افراد رأی دادن. بنابراین برای دوستانی که تحلیل‌های فمینیستی میکنن فکر میکنم اطلاعات جالبی باشه، مواد خام جالبی است که بپردازیم به اینکه چه خانم‌های انتخاب شدن، از چه مشاغلی اومدن، استاد دانشگاه بودن نبودن و یا چیزهای ماننده این. یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم و اونم این که از اول انقلاب تا سال 1992، یعنی برای 12 سال اول انقلاب، چون مجلس اول 1980 شروع به کار کرد، تنها زنانی که در ایران انتخاب شدن همه زنها از استان تهران بودن و اولین زنی که غیر از تهران انتخاب میشه در مجلس چهارم هست. درسته؟ حالا این رو هم در نظر بگیرید، بعد از 38 سال در 17 استان ایران، از 31 استان ایران تا به حال هیچ خانمی نتونست انتخاب بشه به مجلس. حالا این یه بحثی رو میتونه دامن بزنه که چرا این وضع هست؟ آیا مردم به زنها رأی نمیدن؟ آیا این 17 تا استان که اسمشون رو میتونین ببینید، بله، چهارمحال بختیاری، گلستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خوزستان و غیره، لول های مختلف اقتصاد توسعه یافته دارن ولی هیچ کدوم زن انتخاب نکرده. خب دلیل مسئله چیه؟ آیا سیستم انتخاباتی ایران رو که این اجازه رو نمیده، آرای به اصطلاح نرم اجتماعی است. باید فکر میکنم اینا رو بیشتر بپردازیم، به این مسئله برای نگاه بکنیم، که حالا من وقت پرداختن به این مسئله رو ندارم. ببخشید من چقدر وقت دارم؟
هفته.
اوکی، پس من زودتر شروع کنم، تمام کنم. در رابطه با سنی ها چی؟ تقریبا همون تصویری که راجب خانم ها هست راجب سنی ها هم هست. تا به حال هیچ وزیر سنی، هیچ کسی در تشخیص مسئله، هیچ کس در شورای به اصطلاح نگهبان از سنی ها نبوده. سنی های ایران که انتخاب شدن عمدتا از دو استان انتخاب شدن، یا کردستان یا سیستان و بلوچستان، جایی که جمعیت سنی قابل ملاحظه ای ما داریم. گاهی اوقات هم از این ور اون ور از استان های مانند گلستان و غیره افراد انتخاب شدن و اومدن اینجا. بنابراین در این مورد هم فکر می کنم بازم به جای به اصطلاح شعار دادن، یک مقدار لیاس هست که ما حالا با تحقیق منطقی تری بخوایم به این مسائل بپردازیم که مثلا آیا تبعیض وجود داشته نبوده و چه شکلی باید باش پرداخت کرد. خب یه نکته بعد، همونجور که شاید بعضی از دوستان ببینن، در رابطه با اینکه کی در جمهوری اسلامی دست بالا رو داره اختلاف نظر جدی هست، نه تنها بین من و شمایی که در این اتاق نشستیم، بلکه بین علمای علوم اجتماعی. دو تا نظریه عمده وجود داره. یه سری کسانی که معتقد هستن در جمهوری اسلامی کسانی که واقعا قدرت دارن سپاه پاسداران هست و روحانیت چیزی جز تزیین سفره نیست، و دیگرانی که معتقد هستن نه خیر، آقای ولی فقیه و نظام روحانیت نقش اساسی دارن و اونها هستن که دستور میدن به سپاه. این دعوا به هیچ وجه حل نشده. من فکر نمی کنم ما میتونیم اینجا مسئله رو حل بکنیم، اما بازم به عنوان آمار و ارقام خواستم ما یک مبنایی برای بحث داشته باشیم. در این جدول چیزی که شما دارین مشاهده میکنین پیشینه وزرا هست در این 40 سال. خط آبی بیان کسانی هست که در سپاه پاسداران بودن و نارنجی بیان روحانیت است. آنچه که اتفاق داره میفته همونجوری که میبینین این است که به مرور زمان و به خصوص بعد از اینکه جنگ ایران و عراق پایان پیدا میکنه، سپاه پاسداران، افراد سپاهی که تا دیروز نقشی به غیر از به اصطلاح بادیگارد روحانیت برایشون متصور نبودیم، یا کسانی بودن که معتقد بودن فقط باید برن در جبهه و بجنگن، این افراد از جنگ برگشتن، حالا مثلا 30 سالشونه، 35 سالشونه، 40 سالشونه، به هیچ وجه قصد بازنشستگی سیاسی ندارن و بنابراین وارد حوزه سیاست میشن و به خاطر تماس ها، اون شبکه‌ای که دارن، میبینیم که میرن بالا. کما این که در جدول میبینیم بالاترین حد در کابینه آقای احمدی نژاد هست، در دو تا کابینه آقای احمدی نژاد، ولی کابینه آقای روحانی هم دست کمی نداره. بعد از احمدی نژاد بالاترین درصد افرادی که سابقه سپاه دارن در کابینه آقای حسن روحانی هستن. حالا این برای نگاه کنین در مجلس، نمایندگان مجلس، درسته؟ ببینین در دو مجلس بعد از انقلاب، یعنی مجلس 1 و 2، روحانیت 52 و 56 درصد کل نمایندگان مجلس تشکیل میداده، یعنی از هر دو نفر یکیشون روحانی بوده. در مجلس فعلی که ما داریم صحبت میکنیم تعداد روحانیت رسیده به 6 درصد، یعنی یک سقوط 50 درصدی در از 40 سال گذشته، که این سوال رو ایجاد میکنه چرا؟ آیا مردم به روحانیت رأی نمیدن؟ بنابراین اونها شکست میخورن در کارزار انتخاباتی، یا اینکه روحانیت تصمیم گرفتن ای بابا چرا ما بخوایم وارد این مشکل کارزار انتخاباتی بشیم وقتی مشاغل انتصابی برای ما وجود داره؟ یعنی راه دیگه برای امرار معاش وجود داره تا اینکه بخواین شما انتخاب بشه؟ این هم باز جای بحث داره، میتونیم بحث بکنیم، ولی واقعیتش این است که مجلس ایران درصد روحانیتش داره بسیار بسیار کمتر از آن چه بوده، و میبینی که به اصطلاح نرخ سقوط خیلی یکسان بوده در این چند سال. خب من برای خاتمه بس بیام چند تا چیزو به خدمتتون بگم. ما از 2300 نفر صحبت کردیم. ما میخواستیم ببینیم که اون سوال اولی که مطرح کردن که کسانی که سنگین وزن سیاسی هستن در ایران چند نفر هستن، درسته؟ کسانی که مشاغل زیاد داشتن کی هستن؟ آمار نشون میده که 1340 نفر از این 2300 نفر تنها یک بار انتخاب شدن و رفتن بیرون، یعنی یک شغل داشتن، مثلا یک بار یه نفر اومده نماینده مجلس شده و بعد از بازی رفته بیرون، درسته؟ یا یک بار وزیر شده. هر چقدر که میایم پایین اون سمت چپ شما تعداد مشاغل رو دارین، مثلا کسی که 17 تا شغل داشته، درسته؟ اونا تعدادشون 5 نفره، ولی اونی که 1300 اونی که یه شغل داشتن 1340 تا. خب سوال بعدیتون حتما اینه که این کله گنده ها کیا هستن دیگه، درسته؟ که مشاغل بالا رو داشتن. اینم لیستشون خدمتتون. بالاترین مشاغل رو آقای حسن حبیبی داشته، رکورددار با 18 تا شغل که البته فوت کردن. آقای هاشمی رفسنجانی هستن با 17 تا شغل، آقای احمد جنتی با 17 تا، موحدی کرمانی با 17 تا، حسن روحانی با 17 تا، دوری نجف آبادی، امامی کاشانی، مجید انصاری، غلام رضا آقازاده، هاشمی شاهرودی، محمد مومن، میر حسین موسوی، مهندس موسوی 12 تا شغل در جمهوری اسلامی داشت. اوکی؟ یادمون باشه کسانی که فکر میکنیم لزوماً بیرون این مدار قدرت هستن لزوماً هم این شکلی نبود. آقای مجید انصاری به اصطلاح در کیف در طیف اصلاح طلبان است، اگرچه در میشه گفت راست در این قشر اصلاح طلبان میشه ایشون رو قرار داد. بنابراین این هم یک نگاهی دیگه است که فکر میکنم اطلاعات این کتاب میتونه به ما کمک بکنه راجع به اینجا. سمت راست می‌بینید ما مشخص کردیم کیا روحانی هستن کیا نیستن. بعضی از این سنگین وزن‌های سیاسی بله روحانی هستن، ولی بخش نصفشون هم نیستن، درسته؟ مثل آقای عرض کنم که نامدار زنگنه یا غلامرضا آقازاده که سال‌های سال وزیر نفت ایران بوده. حالا من این اسلاید و یکی دیگه دارم تمام می‌کنم. من از نهادهای انتخابی و انتصابی صحبت کردم دیگه، درسته؟ یه بخشی که من در این کتاب هست ولی متاسفانه به هیچ وجه فرصت صحبت کردن در این جمع ما راجبش نداشتیم، چون راجب پیشینه افراد داشتیم صحبت می‌کردیم. اما اگر من دوباره دعوت بکنید میام میتونم براتون صحبت بکنم که در انتخابات این 40 سال چی گذشته. وقتی ما به اون نگاه کنیم، حالا یه بحث کاملا جداست که فرصتش نیست که مثلا من بگم که وقتی مشارکت بالا میشه علاوه آماری آیا اصلاح طلبا بیشتر شانس دارن برای پیروزی یا نه، اینا رو ما همه تونستیم در این تحقیق جواب بدیم. اما اینجا میخوام فقط به نهادهای انتصابی و انتخابی پاسخ بدم. ببینین چه اتفاقی میفته در نهادهایی که انتخابی هستن، یعنی مردم میتونن مثلا نماینده مجلس و یا نماینده مجلس خبرگان رو انتخاب بکنن. نرخ تصدیگری یا انگلیسیش میشه incumbency rate، درسته؟ نرخ تصدیگری در مجلس هست 32%. کسی میدونه در مثلا در مجلس امریکا نرخ اینکامبنسی چقدره؟ در امریکا 81% نمایندگان هر دوره میتونن انتخاب بشن، درسته؟ در ایران ما 32%. به چند دلیل؟ یکی این که افراد یا میرن مشاغل دیگه پیدا میکنن، یا اینکه شورای نگهبان صلاحیتشون رو رد میکنه، درسته؟ یا اینکه مردم بهشون رأی نمیدن. اصلا تا حالت بیشتر عمدتا نیست دیگه، درسته؟ پس بنابراین نرخ پایین میفته. برای مجلس خبرگان رو هم که نگاه بکنین میبینین که رقم 52%. اما حالا بیاین نگاه بکنین به نهادهای انتصابی، یعنی شورای تشخیص مصلحت در سمت بالای چپ و شورای نگهبان در پایین راست، رقم ها چی میشه؟ 70% و 73%، درسته؟ یعنی یک تفاوت 40% هست در بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی در رابطه با اینکه کی مرتب شغل ها رو میگیره. چرا دوستان این بحث مهم هست؟ برای من این بحث رو با این خاتمه بدم. ببینین ما راجع به جمهوری اسلامی سر و کله همدیگر رو میکنیم با این بحث که آیا این حکومت تغییر پذیر هست یا نه، نیاز به انقلاب هست یا نیاز به رفرم برای مثال، درسته؟ خب دوستانی که مبلغ تئوری تغییر تدریجی هستن، رفرم میخوان بگن، امیدوارن که ما بتونیم ساختار این حکومت رو عوض بکنیم. بسیار خوب، حرف بسیار متینی هم هست. ما میخواستیم ببینیم که این واقعا امکان پذیر هست، تا چه حد این توانای تغییر وجود داره. وقتی به این آمار نگاه میکنیم، تنها نتیجه گیری که شما میتونید بکنید این است که اگر نظام جمهوری اسلامی رو شما به عنوان یک هرم در نظر بگیرید، تغییر در پایین هرم داره صورت میگیره، یعنی در سطح مجلس، یعنی در سطح مجلس خبرگان و نه در سطوح بالا. در سطوح بالا همون 200 نفری، بسته به اینکه شما بخواید این خط رو نمیدونم من کجا رفتم، بله اینجا. ببینید بسته به اینکه شما بخواید خط رو کجا بکشید، مثلا بگین کسانی که چه میدونم 10 تا شغل به بالا داشتن مهم بودن، اونایی که 7 تا شغل به بالا داشتن مهمن یا نه، همون 25 تا یا 20 تا اولی که باهاتون صحبت کردم رقم همون میشه، بسته به اینکه شما خط کجا میکشید، درسته؟ ولی واقعیت ایست که در جمهوری اسلامی تغییر در پایین ترین لول هرم داره صورت میگیره. پس دوستانی که معتقد هستن که ما میتونیم این حکومت رو رفته رفته عوض بکنیم، باید پاسخ بدن که چه شکلی نهادهای انتصابی قراره در با حفظ ساختار فعلی میخواد عوض بشه که ما بتونیم تفاوت آرا رو ببینیم. ضمناً این رو هم بگم، من اینقدرم پخمه نیستم که بگم در جمهوری اسلامی تنها تعدد مشاغل افراد رو مهم میکنه، درسته؟ به هیچ وجه. ما بسیاری افراد داریم، برای مثال علمایی که در قم نشستن، هیچ گونه شغل سیاسی میتونن افراد نداشته باشن، درسته؟ آقای مکارم شیرازی در جدول ما یک شغل داشت، یک بار اومده در مجلس خبرگان و دیگه نیست، درسته؟ ولی کی است که ندونه آقای مکارم شیرازی در رابطه با اینکه آیا خانم ها میتونن به استادیوم برن یا نه حرف آخر رو میزنه یا نمیزنه، درسته؟ پس بنابراین وزنه سیاسی وقتی داریم صحبت میکنیم باید این نوع افراد هم در نظر گرفت. اما ما آگاهانه در این تحقیق چون نمیخواستیم وارد این بحث سابجکتیو بشیم که مثلا بگیم که خب آقای اکس که در قم نشسته چقدر مقابل وزن سیاسیش مهمه در مقابل یک وزیر، بسنده کردیم به مشاغل رسمی، درسته؟ و این آمار ارقام هم که ما داریم در اختیار شما میذاریم فقط در اساس آمار رسمی است، ولی باید این رو قبول کرد که بله افراد دیگری هم هستن که در جمهوری اسلامی نقش مهمی دارن، میتونن تاثیرگذار شدید سیاسی باشن، ولی لزوماً در این جدول ما گنجانده نشده. حالا من مسائل دیگه هم بود که چون میخوام وقت بذاریم برای پرسش و پاسخ، اجازه بدین که استاپ بکنم همینجا. با تشکر.
بررسی میشه در مورد اپوزیسیون به مفهوم جنرالش بگیم کسی بررسی کرده که آیا این همراهی و اپوزیسیون هم داشتن یا آیا سازوکار چگونه میتونه باشه که این سازوکار رو داشته باشه؟
یعنی رجال حکومتی رجال حکومتی تماس داشتن با
نه یه ما اونجایی که هستیم که حامی هم بگن بله. اگرچه دشمن هم بگن میشن بله. ولی آیا تو اپوزیسیون ما یه همچه رابطه رو داشتیم؟
بله بسیار
ممنون از
خواهش میکنم. عرض کنم که من بار سوال جواب بدم دیگه نه؟ عرض کنم که اول اینو بگم که ما به هیچ وجه در رابطه با اپوزیسیون تحقیقی نکردیم حقیقتا. البته نه یه چیزی باید درست بگم، در این کتاب مشخصات 400 حزب سیاسی ذکر شده، چه یا گروه و تشکل سیاسی، چه اونهایی که امروزه در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت دارن. شما اگه برین به سایت وزارت کشور الان میبینین 250 گروه مجاز هستن. ما اسم گروه تک تک این گروه ها رو آوردیم و شناسنامه‌شون، ولی به غیر از اون لیست 200 حزب و گروه سیاسی که در جمهوری اسلامی درشون رو بسته، اون هم با مشخصاتشون آوردیم. برای مثال من تا قبل از این تغییر خودم نمیدونستم که در ایران 100 تا گروه مارکسیستی بوده که جمهوری اسلامی بستتش. 100 تا گروه مارکسیستی در این دیتابیس ما هست. 100 تا گروه اسلامی و ناسیونالیستی و ملی هستن که باز هم جمهوری اسلامی اونها رو بسته. درسته؟ مشخصات اون اومده. بنابراین این بخش اگر اطلاع راجع مخالفین بگین تنها در این بخش کتاب هست، ولی در این آمار ارقام هیچی از راجع مخالفین صحبت نشده. عرض کنم در رابطه با سوال اولتون که اریستوکراسی هست نه، این کتاب 856 صفحه است. این در این سمایی که در اومده به من ثابت شده که بیشترین علاقه در 10 صفحه آخر کتاب است. چرا؟ چون در 10 صفحه آخر کتاب کاملترین لیست پیوندهای خانوادگی رجال جمهوری اسلامی اومده. یعنی من 10 تا خانواده رو تعیین کردم، خانواده آیت الله خمینی، خامنه ای، عرض کنم ناطق نوری، منتظری، دستغیب و خلاصه خانواده های این شکلی که معرف حضور همه هستن، پیوندهای اونها رو گفتیم و بعد به غیر از اون پیوندهای بین بقیه این 2300 نفری هم که در این دیتابیس هستن. برای مثال اگه فکر کنین دو تا برادر نماینده مجلس شدن، لیست اسامیشون رو در این لیست هم میتونین ببینین. درسته؟ خب دوستان گفتن بله در قبل از انقلاب هم میگفتیم که هزار فامیل در ایران حاکم هستن اینا. من حقیقتا معتقد نیستم که با در نظر گرفتن کل مطلب تحلیل خانوادگی به ما کمک میکنه که لزوماً بفهمیم که یعنی نمیتونیم خطاب بکنیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک جمهوری خانوادگی یا به قول معروف جمهوری پسر عموها. نه، پیوندهای اینچنینی درشون مهم است. بله، برای اینکه خانواده‌های روحانی با هم دیگه ازدواج میکنن. درسته؟ بنابراین خیلی منطقی است که این آمار خیلی زیاد باشه و میگم در کتاب اومده، امیدوارم به زودی هم ترجمهش بکنیم که در دسترس همه قرار بگیره. اما در رابطه با ماهیت جمهوری اسلامی حقیقتا اگه نظر بنده رو بپرسین، به نظر من این یه حکومتی است که اون خصوصیاتی که شما برشمردین همه رو درش میشه دید. یعنی المنت هایی از مسئله دموکراسی درش هست، درسته؟ الیمنت های از یه حکومت اتوریتریان کاملا درش دیده میشه که فکر میکنم ولی فقیه و نظارت استثبابی و بینا بیان هیچ چیزی هیچ شکلی نمیشه بیان کرد غیر از نظام اتوریته. درسته؟ و فکر میکنم بله در جمهوری اسلامی این دوتا در همدیگه به یه شکلهایی ادغام شده. این آماری هم که راجع به انتخاب و انتصاب هست شاید سپورت آماری این مسئله است که تحول کجا داره در جمهوری اسلامی صورت میگیره.
کنم از نتیجه‌گیری که کردین در رابطه با تغییر ساختار و بهتون تبریک میگم که بعد از این همه تحقیق به این نتیجه رسیدید. من برمیگردم به شغل خودم، همیشه به عنوان یک زندانی سوالم هول هول میچرخه. آیا شما در این تحقیقتون به شغلهایی که به نهادهای سرکوبگر برمیگرده اشاره یعنی تحقیق کردین رو این موضوع که چند تا شغل هست، برای مثال مثلا حاکم شهر، دادستان، بازجو، من در زندان سنندج یک نفر از کسایی که مثلا محاکمه شهری که من محاکمه کرد، بازجویی که از من بازجویی کرد، یا دادستان یا پاسدار یا نگهبان کرد نبودن، همشون از اصفهان اومده بودن. یعنی میخوام ببینم که تو تحقیق هست و بعد آیا به این نتیجه رسیدید که کسایی که شغلهاشون ترفیع پیدا میکنه قبلا در نهادهای سرکوبگر بودن؟ چون من باز اینو دیدم، مثلا نگهبان من در زندان اصفهان بعدا در فرودگاه تهران دیدنش، مثلا یا در فرودگاه اصفهان زنان پاسدار رو دیدم که بازرسی بدنی میکردن، دیگه نمیدونم بعدها به کجاها رسیدن. یا مثلا سر از ایمیگریشن کانادا در آوردن. میخوام ببینم که آیا این تو تحقیقتون از این چیز مهم بهش پرداختین و اینکه مثلا تو همین ارگان سرکوبگر ما در زندان درست برابر با مردها زنهای پاسدار داشتیم و مثلا اگر زنی نمیرفت صحنه اعدام رو ببینه، از تهران اومده بود زندان سنندج، نمیخواست صحنه اعدام رو ببینه و به ما میگفت چطور ما رو مجبور میکردن ببینیم، اون زن رو اصلا اخراج میکردن، میفرستادن دوباره برمیگردوندن.
بله، عرض کنم که همونجور که در خدمتتون گفتم، چون ما به بالای هرم سیاسی نگاه کردیم، یه شغلای خاصی رو در نظر گرفتیم، بنابراین شغلای آنچنانی که شما نام میبرین لزوماً در تحقیق ما نبوده. بالایشو چرا؟ عرض کنم مثلا دادستان کل کشور، دادستان انقلاب، اینجور مشاغل رو بله در کتاب یک جدولی از یه شکلی کشیدیم از نمای قوه قضاییه و نهادهای افرادی که نهادهای بخشای مهم قوه قضاییه بودن رو در اونجا گذاشتیم، برابری مثلا دادگاه‌های انقلاب کسایی که رئیس کلش بودن درشون اومدن، ولی نه سطوح پایین تر، یعنی نیومدیم مثلا دادستان اصفهان رو بخوایم تعیین بکنیم. اما در رابطه با بخش دوم سوالتون، این که پیشینه افراد کجاست، اولا این که اگر ببینیم من اینجوری اجازه بدید اینو بگم، این بیوگرافی این 2300 نفر به نظر من تاریخ انقلاب ماست، درسته؟ یعنی در بین خطوط که شما میخونین همه مشاغل پیشین مهم این افراد رو ما ذکر کردیم. بنابراین اگه شما میخواین ببینین برای مثال چه میدونم آقای دوری نجف آبادی قبل از اینکه وزیر اطلاعات بشه چه شغلی داشته، درسته مشاغل قبلیش بوده، اونجا رو میدونین. اگر رئیس زندان بوده یه نفر، بعد اشاره کردیم که آقای فلانی از فلان سال تا فلان سال رئیس زندان مثلا اوین بوده، بله، برابر اینجور اطلاعات هست، ولی اینکه به عنوان یک بخش جدا بخوایم قرارشون بدیم نخیر، این کارو از حوصله چنین تحقیقی خارج شد.
امیدوارم در آیت بخش مهاجرت به کانادا هم در مورد این افراد اضافه بشه که چند درصد مهاجرت کردن کانادا. سوال من خواستم اینه، آیا شما این کار انجام دادین یا در آینده انجام خواهید داد؟ تحلیل های بر اساس تحلیل های طبقاتی مارکسیستی در قدیم بسیاری از گروه ها شکل حکومت رو متفاوت می‌دونستن. برخی ها معتقد بودن مثلا این بورژوازی تجاریه، بعضی ها می‌گفتن این کرد بورژوازی و از بازار میاد، بعضی معتقد بودن که این کاست حکومتیه. به خصوص در مقطع ابتدای انقلاب آیا نتیجه گیری خاصی میشه که در سایل اول که نشون دادید شما شاید کردیم به کسبه خرد بازار؟
بله.
صحبتی از به اصطلاح کسبه متمول بازار نبود. آیا این دیتا رو دارید که نشون بدید و این تحلیل انجام شده؟ دو اینکه خواستم بگم در طول زمان 40 سال آیا تغییری در این شکل حکومتی به لحاظ کسانی که صاحب قدرت بودن انجام شده، اتفاق افتاده؟ یعنی این تغییر از طبقه به طبقه دیگه رفته؟ و در پایان این که آیا طبقه فکر میکنید که چیز حاکم جمهوری اسلامیه یا بیشتر تفاوت‌های فرهنگی به لحاظ اقشار سنتی در مقابل اقشار مدر؟ میخوانم که آیا حکومت اسلامی یک منشأ طبقاتی داشته یا اینکه یک منشأ بیشتر فرهنگی بوده و مدرن ورسس سنتی بوده؟ مرسی.
خواهش می‌کنم. عرض کردم که سوالات فوق‌العاده خوبی کردین، ولی واقعا باید گفت که اولا پاسخ دادن اونا به نظر من از یه پاسخ 3 دقیقه‌ای خارج یه رساله دکترا میخواد، درسته که آدم بشینه و واقعا موشکافی بکنه که ببینه این تغییر و تحول چه شکلی صورت گرفته. من تا اونجایی که تحقیقم به اجازه میده فقط حرف میزنم و واقعا فراتر از اون نمیتونم برم، چون خورده ای که من دارم میگیرم به تحلیل های فعلی سیاسی ما اینه که متاسفانه افراد بدون رجوع به فاکت و آمار کلی دارن حرف میزنن، درسته؟ من امیدوارم از این بعد، یعنی من نوعی میخوام این کارو بکنم، دارم شما این کارو بکنید. از امروز من تصمیم دارم هر کسی که تحلیل سیاسی داد به شکل مکرو و بزرگ باشه، جمهوری اسلامی صحبت کنه، من دوست دارم یقش رو بگیرم بگم آقا این فاکتور بر اساس کجاست؟ بس دیگه 40 سال ما داریم توریای کلی رو میدیم، هیچ مبنایی در یک تحقیق این شکلی نداره دیگه، درسته؟ حالا نمیخوام به توهین بگم حرف مفته، ولی تحلیل آقای ایکس میتونه همونقدر معتبر باشه که تحلیل خانم وای در این رابطه. پس بنابراین این یه مسئله. نکته دوم این که ما در این کتاب آگاهانه تصمیم گرفتیم هیچ نوع تحلیلی نکنیم، یعنی کتاب همونجوری که گفتم فقط بیان فکت، درسته؟ شما میخواین علاقمندی ببینید که لیست نمایندگان مجلس دوم کی بوده، ما لیست خدمتتون دادیم، درسته؟ میخواین علاقمندی ببینید بایوگرافیشون چیه، به بخش دوم کتاب رجوع میکنیم، بایوگرافی افراد رو میخواید، درسته؟ اینه، یا آمار انتخابات رو میخواین از این. اما اگه از من بخواین اون جدولی که براتون گذاشتم در رابطه با پایگاه نمایندگان مجلس، که گفتم این کار در رابطه با وزرا هم میتونم بکنم، ولی ما در این کتاب نکردیم، بخشی از تو دو لیست. به نظر من نشون میده که در مقطع انقلاب اون تحلیلی که میگه اینها از قشر خرد بورژوازی هستن شاید به هم از همه به حقیقت نزدیکتر باشه، ولی این لزوما امروز جمهوری اسلامی رو شامل نمیشه، درسته؟ چون این افراد متحول شدن. بله اون لیست گفتم تناقضای جمهوری اسلامی، تنها دوره‌ای که جمهوری اسلامی، مجلس جمهوری اسلامی شغل پدر به ما داد مجلس یک بود، بعد از اون این کار را استاپ کرد. و برای همین یکی دیگه از نکات جالب این کتاب این است که فکر میکنم برای اولین بار ما بخش اطلاعات زیادی از پدران افراد رو تونستیم با کنکاش در سابقه این افراد بتونیم پیدا بکنیم، درسته؟ بنابراین با در نظر گرفتن اون رقم‌هایی که اونجا دیدین که واقعا وقتی میگیم هم کسبه بازار واقعا مشاغل پایین هست، درسته؟ نانواست، نمیدونم چرم فروش مثلا کوچیک این شکلی داریم صحبت میکنیم، مشاغلی که اون لیست اول مجلس دقیقا گفته پدره چه کار است، دباغه، نمیدونم فلانه، بنابراین قابل درک. حالا من همینجوری که نگاه میکنم، چون این سوال مرتب از من میشه جاهایی که سخنرانی میکنم، صحبت این آقازاده ها میشه دیگه، درسته؟ و اینا که کی افتن اینا، حقیقتا وقتی به آمار نگاه میکنیم پسران این رجال عمدتا لقای سیاست رو به بقاش بخشیدن و رفتن، عمدتا فرزندان وارد سیاست نشدن. به نظر من فرزندان عمدتا رفتن در اقتصاد، چون چند تا دلیل خوب داره، هم پول بیشتری میشه ساخت، هم شفافیت کمتره، در حالی که در اینجا شما در معرض چشم عمومی هست، درسته؟ چرا؟ داریم یه سری افرادی که پدر و پسر، مثلا حتی در مجلس خبرگان فعلی یه پدر و پسر داریم، درسته؟ همین الان یا در مجلس اینو داریم، پدر و دختر داریم، اما عمدتاً افراد به این شکل نرفته. به نظر من متحول شدن افراد. حالا میگم اگر اجازه بدین اون بخش سوالتون رو نمیتونم جواب بدم، چون فکر میکنم یه مقدار احتیاج به موشکافی جدیتری راجع به پایگاه طبقاتیش داره.
دو تشکر از بحث بسیار ارزنده جناب و تحقیق علمی و عینی و مسترد که ما را از ذهنیت ها میره بیرون دارم و پایان میده بسیاری از اظهار نظرهای ذهنی. ما یه سوال که من داشتم که اون مقوله بندی و طبقه بندی که آماری انجام شده و مستند، اون بخشی که دچار ابهام میشه شما به نظر چه تصمیم گرفتید؟ مثلا آقای علی کردان رو در جمع تحصیلات با چه مدرکی شما لحاظ کردید؟ ایشون مدعی دکترا بودن، بعد معلوم شد فوق لیسانس هم ندارن، بعد لیسانس دارن، اونم نداشتن. یا مثلا در رژیم پیشین جناب از شخصیت جنجالی دکتر مظفر بهایی کرمانی این رو استاد عزیز من دکتر غلام حسین استادی گفتن که ایشون دکتران ندارند و از این من
بله بله
این بخش رو خواستم شما سی رو بخواستید خیلی ممنون
بله خواهش میکنم لطف کنید عرض کنم که بله این یه مسئله واقعا کلیدی بود. ببینین ما چند تا کار تونستیم بکنیم، بعضی کارها هم نتونستیم. برای کسانی که مدرک در خارج از کشور گرفته بودن میتونم بگم برای اکثریتشون من رجوع کردم به سالنامه هایی که لیست تسهای دکترا رو میده در دانشگاه های امریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان، و در اونجا خیلی از این اطلاعات مشخص شد. ادعایی که بعضی از افراد میکردن رجوع به مدرک داشتن دروغ بود و نه. برای مثال آقای بنی صدر که دکتر بنی صدر هست، بنده رفتم با ایشون مصاحبه کردم در فرانسه و در روی در روی بهشون گفتم که آقای بنی صدر شما مدرک دکترا نداری؟ و ایشون قبول کرد. گفتم بله، من در اونجا تحصیلاتم رو کش میدادم که به انقلاب خورد و فلان، که میخواستم از فرانسه بیرونمون نکنم، ولی من تحصیلات اینجا تمام نکردم، ولی در ایران به من گفتن دکتر بنی صدر بیر. ما تا اونجا که شده اطلاعات چک کردیم، درسته؟ من شخصا به آفیس رجیسترار بعضی از دانشگاه‌ها زنگ زدم و اطلاعات افراد رو چک کردم. آقای ولایتی برای مثال، ایشون میگفتن که مدرک گرفتن از دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور که یکی از مهمترین دانشگاه‌های پزشکی هستن. بنده زنگ زدم به دانشگاه جانز هاپکینز و پرسیدم که آقای ولایتی چه مدرکی از دانشگاه شما گرفتن؟ ایشون گفتن که رفتن به رکوردش نگاه کردن، گفتن ایشون اومدن یه دوره 3 ماهه در دانشگاه ما گذروندن و هیچ مدرکی از دانشگاه جانز هاپکینز نگرفت. درسته؟ دورایی بودن که پزشکا برای مدت موقتی میومدن، ایشون هم اومده استفاده کرد. در رابطه با افرادی مثل آقای کردان و غیره هم بله، چون وقتی مشخص شده که مدرک نداره ما اینها رو منظور نکردیم در اینجا. عرض کنم که ولی اونجایی که مشکل برخوردیم این است که وقتی یه نفر میگه که من مدرک فوق لیسانس دارم از دانشگاه تربیت معلم و هیچ جایی برای من نوعی که در خارج نشستم و ایران هم نمیتونم برم وجود نداره که بدونم بنا آیا واقعا در دانشگاه تربیت معلم ایشون لیسانسشو گرفته یا نه. بنابراین ما اونجا استناد کردیم به اون چیزهایی که افراد از خودشون ذکر کردن، میتونه اشتباه باشه، درسته؟ ولی راهی دیگه نداشت. حالا در رابطه با بخش دیگر سوالتون این که چه شکلی اطلاعات ناقص رو میخواین کامل بکنیم، عرض کنم که این سوال بسیار بسیار مهمی است و واقعا دل مشغولی فعلی بنده. ببینین این کاری که ما کردیم واقعا حقش این بود که به جای کتاب به شکل یک وبسایت در اینترنت بیاد بیرون که افراد بتونن این اطلاعات رو دسترسی پیدا بکنن و اطلاعاتی رو که ما نداریم اونایی که اطلاعات دارن لطف کنن و بفرستن. هنوزم حقیقتا این برنامه مونه. اگر من به یک ایرانی پولداری بتونم معرفی بشم و ما بتونیم یه پولی بگیریم برای جناب، فکر میکنم 100,000 دلار. چون اینم الکی نمیگم، چون من برای این پروژه من از US Institute of Peace 80,000 دلار پول گرفتم که کامپیوتر پروگرامر رو اینا هایر کردم که این کار انجام بدیم. 100,000 دلار ما احتیاج داریم که این دیتابیس هر چی که اینجا دیدین رو بتونیم ببریم روی اینترنت و به افراد اجازه بدیم که این اطلاعات رو بتونن برای مثال تقاضای کوئری بکنن، درسته؟ مثلا یکی علاقمند ببینه که نسبت نمیدونم نمایندگان استان خوزستان با فلان چیز چیه، درسته؟ ما این تو در برنامه کامپیوتری که نوشته شده امکان یه چنین کارهایی وجود داره، ولی ما نمیخوایم این یه ویکی‌پدیا بکنیم که یه نفر بره اطلاعات رو خراب بکنه، تمام منزلت کار از بین بره، درسته؟ پس بنابراین باید یه شسته رفته باشه و یه کنترلی روی این داشته باشه. امید این است که وقتی یه چنین کاری شد اطلاعاتی که ناقص هست رو برای مثال فرزندان این آقایون، درسته؟ یا آشنایانشون یا افراد دیگه که به هر شکلی اطلاعات رو همکارشون بودن میتونن این اطلاعات رو در اختیار بذارن که ما بتونیم این چیز رو کامل بکنیم. این حقیقتا قصد بعدی ما هست برای ادامه این پروژه.
ببینید جسدات نورشون تفرق آنید خسته نباشید
نسته
زحمت زیادی کشید و ایف انتهاشون تحلیلی رو که خودتون گفتید نگشتید. عرض بزرگتون این بررسی نشون داد که هرم ارزشی در نظام دیوانی کاملا سرتر شد و ارزش ها جای خودشون رو شاهنشاه کردن، طبقه جدید، طبقات جدیدی اومدن در به خصوص در بخش بدنه دیوانی و نظامی کشور. برمیدید که این تغییرات در سطح پایین رمه انجام میشه.
بله.
سطح بالا که به سطح انتصابی و سطح تصمیم گیر در حقیقت این هرم قدرته، احتمالاً دیر تأثیر پذیرتر کن. حالا سوال این است که آیا همونطور بفرمایید که بالاخره ما به سمت رفورم میریم، رفورم را هرده، انقلاب را هرده یا هشت دیگر تشکر
کنم؟ از کنم بازم اینم میگم، اینم از این سوالهای سخت خواهد شد. افراد میتونن اختلاف نظر داشته باشن راجع به این مسئله. من نظر شخصی خودم میگم، درسته دوستانم میتونن موافق باشن یا مخالف باشن. من در جوانی خیلی طرفدار انقلاب بودم، در این انقلاب 57 تا حدی شرکت کردم عمر نوجوان. اما امروزه از من بپرسید من دیگه طرفدار انقلاب کردن نیستم، چون فکر میکنم انقلاب مخارجش بیش از سودیه که به بار خواهد بود. عدم تداوم، پدرکشتگی، درسته اون حمام خونی که متاسفانه به هر حال توی جامعه قطبی شده مثل ایران احتمالش بسیار بسیار زیاده که وجوده. بنابراین من شخصا دیگه مدافع تز این که یک انقلاب دیگه بریم انجام بدیم نیست، ولی جلوی کسانی هم که میخوام بکنن نمیگیرم. ولی از من بپرسید میگم که انقلاب خرجش زیاده. اگر بشه یک حکومتی رو با تغییر تدریجی انجام داد، به خصوص در این مرحله از زمانی که ما هستیم که واقعا دور و برمون هم از هر طرف داره آتش میباره، مطمئن نیستم که انقلاب کشور میتونه به سلامت از گذرگاه یک انقلاب رد بشه، درسته؟ یعنی میتونه امکانات مشکلات دیگری به وجود بیاره که اون مسئله به وجود نداشته باشه. اگر این آقایان حاکم یک جو عقل بیشتر در مغزشون بود، فکر میکنم اونها هم متوجه این داستان میشدن که شما کشور رو به یک بنبست سیاسی رسوندید. دیر نیست به نظر من که بسیاری از همین حکمای فعلی اعتراف خواهند کرد، انگشت اتهام به سمت دیگه هم دیگه خواهند گرفت که آقا ما خراب کردیم، درسته؟ حکمرانی آنچه از این نوعی که ما کردیم درست شیوه جالب نبود، به بنبست خوردیم، اقتصاد ما، سیاست ما شکننده است، درسته؟ شما نمیتونید یه اقتصاد نفتی داشته باشین بعد بیاین با ابرقدرتی مثل امریکا در بیفتین که وقتی آقای ترامپ میاد با یه تصمیم دلارتون رو این بلا رو سرش میاره، درسته؟ اینا با هم دیگه سازگار نیست. بنابراین دیر یا زود به نظر من باید ما تکلیف خودمون رو با نگاه شعاری، با نگاه این شکلی مشخص بکنیم. من امیدوارم این کار پروسه سلامیز مطرح بشه تا اینکه بخواد با باز همون لاجیک انقلاب مطرح بشه. من نوعی میگم، من نوعی که نوجوان بودم در مقطع انقلاب و فکر میکردم شاه برود هر کس بیاد جاش بهتر هست، الان دیگه به خودم اجازه نمیدم از یک چنین منطق بچگانه ای بخوام استفاده کنم که جمهوری اسلامی بره هر کس بیاد جاش بهتره. نه لزوم.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال دو قسمتی دارم. یکی اینکه در مورد شخصیت‌هایی که شما در خارج از کشور ادعا کرده بودن که مدرک تحصیلی گرفتن تحقیق کردید، انگلیس یکی از اون کشورهایی که شما تحقیق کردید، می‌خواستم راجع به مدرک دکترای آقای حسن روحانی و حسن فریدون بپرسم که آیا این جزء تحقیق شما بود؟ شما به این بررسی کردین؟ یک. و دوم این که در جمهوری اسلامی ما از اول شاهد بودیم که موارد خیلی زیاده که افرادی بودن که اسم شناسنامه‌ایشون با اسمی که در جامعه مطرح می‌کردن متفاوت بود. بعضی وقتا کلاً متفاوت بود، نه اینکه یک بخشی از اسمشون استفاده بکنن اینجا و یه جای دیگه. و این وقتی که این افراد به هر حال گریزی هم به شبکه‌های اقتصادی زدن و بعد به بیرون هم اومدن، در همین شهر هم به هر حال ما داریم از این افرادی که اسم اصلیشون در ایران یه چیز دیگه بوده، اسم مهاجرتیشون یه چیز دیگه است، این چقدر تاثیر گذاشت روی تحقیق شما؟ در این فاکتور رو شما در نظر گرفتید که این افراد چقدر واقعی هستن یا
نه؟ از سوال دومیتون شروع کنم. بله، تا اونجایی که اطلاعات ما اجازه میداد سعی کردیم که اینجور فاکتور رو حتما دنبالش رو بگردیم. کاملا حرفتون درسته. ببینین یک سنتی بوده در ایران به خصوص در حوزه‌های علمیه، افراد وقتی میرفتن از شهرهای دیگه به قم و در اونجا سکرا میگذیدن به اسم شهری که ازش اومدن میشد، مثلا میشد آقای نمیدونم آقای بروجردی، ولی لزومن اسم فامیلشون این نیست. آقای خلخالی مثلا یک نمونه مارزه که اسم دخترشون یک چیز دیگه است، خودش این چیز دیگه. بله، تا اونجا که ما اطلاعات داشتیم این چیزها رو منظور کردیم، دنبال کردیم. تو کتابم اومده که مثلا اسم یارو فلان هست، ولی در گیومه گذاشتیم که اسم مستعار یا اسمی که با شناخته شده است به این شکل است. در رابطه با آقای حسن روحانی، بله ایشون رو من در مورد ایشون تماس نگرفتیم با دانشگاه، ولی اون تز، صفحه تز ایشون در اینترنت هست، خود تز رو روش به اصطلاح بند گذاشتن، یعنی شما امکان نداره امروز بتونید برید روی اینترنت و تز آقای روحانی رو بتونید پیدا بکنید، درسته؟ بنابراین نمیشه وریفای کرد. با در نظر گرفتن اینکه ایشون انگلیسی چندانی هم بلد نیستن صحبت بکنن، من نوعی شک دارم که اون تز شخصا خودشون نوشته باشن، کما اینکه در سالهایی که قرار این تز نوشته شدن ایشون در ایران شغل سیاسی داشتن، که مسئله رو یه بار دیگه زیر اون علامت سوال جدی می‌داره. برحال ولی افراد دیگه، مثلا چه می‌دونم آقای صالحی که وزیر امور خارجه بودن و رئیس سازمان انرژی اتمی، بله من تز ایشون رو در دانشگاه MIT رفتم دیدم و تز لجیتیمیتی هست، فلان از تقدیمم به خانومش شده و فلان از این حرفا، یعنی تشکر از خانومش شده و بنابراین فرق میکنه بسته به اینکه راجع به کی داریم صحبت میکنیم.
حسن
هم
شیرین
هستم،
من سوالم درباره این بود که 2300 نفر بودن رجال سیاسی که نامونده، خب طبیعتاً اونایی که دارن گفتیم که بیش از 80 درصدشون هنوز زنده هستن، اونایی که تا حالا موندن در اثنای کار خیلی عوض شدن، یعنی هم نسبت به شیوه حکمرانی خودشون، ریشه های انقلاب، ضرورت انقلاب، تأملاتی داشتن و بعضن هم مطالبی رو نوشتن. من میخواستم ببینم که آیا هیچ در دیتابیس شما یه بیبلیوگرافی فراهم شد از دست کم سه گونه کتاب، یکی خاطرات اینها، یعنی از این 2300 نفر چند نفر خاطره نویسی کردن در این 40 ساله، دوم کتاب هایی که اینها، خب البته اینا از حوزه‌های مختلف اومدن، ولی خب لابد این کتاب هایی هم درباره شیوه حکمرانی نوشتن، یعنی مثلا آنچه به سیاست از نظریه سیاسی گرفته تا مثلا ممکنه که درباره امر واقع سیاسی باشه. این هم یک ژانر دیگه از کتاب ها میتونه باشه. ژانر سوم احتمالا رساله ها، نه اینکه کتاب که من تو ذهنم نمیاد کسی به اون صورت نوشته باشه، ولی رساله های بازاندیشانه و احتمالا انتقاد از خوده که بعضی ها دارن. خب شاید یکی از معروفترینش کار آقای منتظریه که در بندهای مختلف اشتباهات خودشو گفت، کما اینکه از مثلا 1367 در مصاحبه‌ای که با ظاهراً آقای مظفر داشت در زمان قائم مقامی رهبری در 10 سالگی انقلاب یه فهرستی از اشتباهات انقلابیان رو گفته بود. من میخوام ببینم که این تأمل و بازاندیشی در انقلاب اسلامی و شیوه حکمرانی از زبان این 2300 نفر دست کم الان یه بیبلیوگرافی فراهم شده، یا یعنی اینکه در نظر داریم که فراهم کنیم. خب بعد متریالش واقعا برای یک نوعی از روایت از تاریخ جمهوری اسلامی خیلی فکر کنم
عرض کنم که بله، در پایان این کتاب ما بیبلیوگرافی رو که بخش زیادی از بیبلیوگرافی که استفاده کردیم اومده و بخش زیادی که از این کتابایی که در اینجا درج شده می‌بینید خاطرات مرکز نشر انقلاب اسلامی. یکی از کارهای جالبی که کرده این که رفتن و یا مصاحبه کردن یا زندگی این افراد رو نشستن نوشتن. من حداقل 150 تا از این نوع بیبلیوگرافی و خاطرات و زندگی نامه ها رو در کتابخونه خودم جمع کردم، درسته؟ که اطلاعات خیلی از این افراد هم در اونجا اومده. یا مثلا فکر کنین بیش از 10 جلد از خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی یا مثلا خاطرات آیت الله منتظری رو ما صفحه به صفحه ورق زدیم. اگر آقای رفسنجانی اشاره به یک فردی کرده در یکی از این کتاب‌های خاطرات، اون برای من مهم بوده چون تاریخش رو مثلا می‌خواستم، درسته؟ بنابراین اونها رو همه رو ما تو این بیوگرافی افراد گذاشتیم، درسته؟ ولی بخش دیگر سوال شما رو اینی که افراد آیا بازنگری کردن و ما آیا به دنبال این گشتیم، به هیچ وجه. چون همونجوری که گفتم، ببینین این کتاب قرار نبوده چیزی به غیر از آمار و ارقام یا زندگی نامه ها رو مرایه بکنه. برای مثال ما نرفتیم بیایم بررسی گفتمان بکنیم، ببینیم یه نفر که نماینده مجلس بوده در مذاکرات مجلس چه حرفی زده. من میتونم دانشجوی دکترا بفرستم این کارو بکنه، کدش هم بکنه که آقای اکس که نماینده بوده در مجلس چی گفته. درسته مذاکرات مجلس، تمام مذاکرات مجلس شورای اسلامی هم روی وبسایت بود، البته الان برش داشتن، ولی روی سی دی هست، من دوتاش تو آفیسم هست و غیره. بنابراین میشه این کارا رو بخوایم انجام بدیم، ولی چون دل مشغولی ما این مسئله نبوده که افراد آیا انتقاد به خود کردن یا نه، درسته؟ ممکنه در بایوگرافیشون نوشته باشیم که آقای فلان مثلا حالا زندان شد در جمهوری اسلامی، درسته؟ به خاطر هر دلیلی، یا آقای قدزاده اعدام شد به این دلیل فلان نکن، ولی نرفتیم دنبال انتقاد از خودشون بگردیم. بله خانم،
شما
لطفا
بلند صحبت
نکنید.
بله، عرض کنم که ای کاش میشد یه
چیز سوال بود که بررسی آماری کردیم که این آدم های سیاسی حاکم به چه اقوامی گروه های قومی تعلق داشتن.
متاسفانه این کار امکان پذیر نیست، به این دلیل که در اطلاعاتی که از افراد درج میشه، نه در شناسنامه افراد، درسته، چنین چیزی وجود نداره. و شما از لحاظ علم اجتماعی هم یک اشتباه فاحش هست که اگر مکان تولد رو، درسته، به عنوان مبنای اتنیسیتی افراد بخواید در نظر بگیرید، چون همونجوری که میدونیم خیلی افراد کارمند دولت بودن، این برانور فرستاده شدن، بنابراین یه نفر که رفته کردستان به معنی کرد بودنش نمیشه. در دولت ایران هم متاسفانه این آمار رو نمیدن. حالا یکی از دوستان به من میگفت مطالعاتی که برای خود حکومت هست دارن که چه درصد مثلا جمعیت ایران سنی هست و غیره غیره، ولی بریک داونی رو که برای یه محقق لازمه که شما بتونین مثلا ببینین که آقا بافت فلان شهر چه درصد مثلا سنی هست نیست. من یه نمونه جالب براتون بگم که برای خود من خیلی اول عجیب بود، بعد البته منطقش مشخص شد. ببینین علاقه من بودم من به استان سیستان و بلوچستان، درسته؟ ما در سیستان و بلوچستان زاهدان داریم و خب ببینید شما زاهدان مرکز استان، درسته؟ انتظار داریم که خیلی خوب مثل بقیه استان‌های ایران افرادی که از زاهدان اومدن توی این مدار قدرت باید تعدادش رو زیاد بشه، ولی زابل بیشتر از زاهدان. و من اول اینجوری میکردم که چه خبره، این تفاوت لزوماً مثلا اهواز و آبادان نیست، چرا زابل بیش از زاهدان چیز داره. بعد که صبح رفتم تحقیق کردم دیگه بله، برای اینکه زابل شهر شیعه نشینه عمدتاً و زاهدان سنی است، درسته؟ و بنابراین در جمهوری اسلامی چون شیعه بودن امتیازی حساب میشه. میبینیم که افرادی که از زابل اومدن، برای میخوام بگم که اگر ببینین اگر اطلاعات بیشتری حکومت در اختیار محققین میذاشت، این شفافیت وجود داشت، ما میتونستیم خیلی کارهای جالبتری از این که ما اینجا انجام دادیم انجام بدیم در رابطه با این مسائل. ولی متاسفانه حداقل در این مرحله از زمان به خاطر کمبود اطلاعات نمیشه کار کرد.
من یه سوال تقریبا در واقع با نوع تحلیلتون دارم و نوع برداشت شما از در واقع فعالیت روشنگری خارج از ایران. شما خیلی ساده گفتن، ایشون پرسیدن چقدر پول نیاز دارین، شما گفتین 100 هزار. و 80,000 دلار هم از دانشگاه سیراکوز گرفت. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه برای بدنام کردن فعالیت روشنگرانه مثل شما اینه که میگن اینا از خارج دارن پول میگیرن. مثل شما آقای میلانی خیلی آقای خلجی. این تصریح پیدا کرده تو ما هم تو کسایی که خارج از کشور هستن هم واقعا فکر میکنن که شما دارین پول از اجانب میگیرید. شما با این چجوری برخورد میکنیم؟ چجوری دیل میکنیم؟ و وقتی که شما مثلا فاند ریزینگ میزنیم برای کارتون که 100,000 پول نیاز داریم چه پردیکشنی داریم که آیا کسی کمک میکنه؟ از ماها از منی که بیرون هستم تا حالا اونایی که داخل هستن من نمیخوام خودم مستثنا
بله.
تو این فعالیت ها من میبینم که واقعا کم ما داریم کمک میکنیم بیرون از ایران.
درست.
یه خود بررسیش بکنیم جامعه شناسی
شده. عرض کنم که بله من همونجوری گفتم اینو هیچ ابایی ندارم هیچ جایی بگم. گفتم در این کتاب ما هیچ اطلاعات سری نیست و هیچ سری هم در رابطه میگه پولش از کجا اومده نمیده. من 80,000 دلار از US Institute of Peace گرفتم، یه پروپوزال نوشتم، اونا هم تاییدش کردن، گفتم من میخوام یه چنین کاری بکنم. نمیدونم بیش از 10-12 سال پیش یه چنین کاری شد. بعدش هم یک خانم امریکایی که مدتی از عمرش رو در ایران گذاشته و عاشق ایران هست، ایشون هم با من دوست شخصی دارن، ازشون تقاضا کردم 20,000 دلار هم نشون دادن که ما تونستیم خرج این کتاب رو که ناشر میخواست قیمتش رو 110 دلار بکنه، ما یه پولی به ناشر دادیم که قیمت کتاب بکنه 70 دلار که مردم بتونن بخرن. درسته؟ بنابراین این از مسئله بقیهش از یا پول جیب بنده اومده یا از بودجه تحقیقاتی که دانشگاه سیراکوز در اختیار استاداش قرار داره. برای این مسئله حالا هم که میگم هیچ ابایی نداریم، ما هر کسی حاضر باشه پول بده ما این اطلاعات رو میذاریم روی وبسایت و میگیم که آقا یا خانم فلان هم پول داده. ضمناً اینم بگم به غیر از این کتاب من یک جای دیگه هم درست یادم روی اینترنت که الان میتونیم بریم ببینیم به اسم ایران دیتا پورتال، درسته؟ با یه همکارمون یه خانم آلمانی الاسم ما این کار کردیم بیش از 8 سال پیش. یک پورتالی درست کردیم که آمار و ارقام راجع به ایران هست یا مثلا فکر کنین قوانین کار ایران رو ترجمه کردیم، یه عالم آماری که نه البته اینها ولی که اینها هم خواهد رفت اونجا، اونا رو گذاشتیم اونجا، درسته؟ اون سایت ما امروزه ماهی 4,000 تا ویزیتور داریم و جالبه بدونیم بعد از امریکا دومین کشوری که به اون سایت ارائه میکنن برای اطلاعات از ایران، چون ما گوگل انالیتیکس داریم و دنبال میکنیم که از کجا میان و امریکا و ایران دو تا کشوری هستن که اونجا هست. خب ما برای اون پروژه هم نمیدونم 140,000 دلار از سوشال ساینس ریسرچ کانسل پول گرفتیم. من از هیچ جایی اوا ندارم پول بگیرم چون چیزی برای پنهان کردن ندارم. حالا میخواد اجنبی باشه، میخواد ایرانی باشه، میخواد کره ای باشه، بله پول بدن ما تحقیقمون رو بکنیم. Everything is fine. As long as there is no چی میگن شرطی بهش اتچ نباش. درسته؟
سپاس فراوان از شما دکتر بورژردی. خسته نباشید. دوستان دیدار بعدی ما جمعه 5 اکتبر این بار هم که خدمتتون گفتم هفته اول اکتبر است و خانم مهرنگیز کار صحبت می‌کنم. شب بر شما خوش.